بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتظار می رود رأی گیری شورای امنیت سازمان ملل درباره تحریم های کره شمالی به تأخیر بیفتد. فرمانده ارتش انگلیس خواستار خروج نیروهای آن کشور از عراق شد. و در حمله هوایی اسرائیل به شهر غزه دست کم 2 تن کشته شدند. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. جمعه 21 مهر ماه 1385 خورشیدی و 13 اکتبر 2006 میلادی. هوای دمدمی مزاج اوایل پاییز، رنگ رنگ مثل برگ ها و درخت هایش. امروز در بیشتر نقاط ایران ابرهای پراکنده و رگبار و رعد و برق با ما خواهد بود، خاصه در بعد از ظهر. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب باشید و همراه ما در این مجله بامدادی. نخست خلاصه تازه ترین خبرها از حسین قویمی.
با سلام و صبح بخیر. انتظار می رود رأی گیری شورای امنیت درباره تحریم های کره شمالی به تأخیر بیفتد. قرار است اعضای این شورا امروز پیشنویس قطعنامه تنبیهی را به تصویب برسانند که حاوی تحریم های اقتصادی و نظامی علیه کره شمالی خواهد بود. به دنبال ادعای هفته گذشته پیونگ‌یانگ مبنی بر انجام آزمایش اتمی، بسیاری از نمایندگان سازمان ملل خواهان اعمال تحریم علیه دولت پیونگ‌یانگ شدند. دولت آمریکا و متحدانش امید دارند که این پیشنویس امروز به تایید اعضای شورا برسد. اما روسیه و چین، دو عضو دائمی و صاحب حق وتوی شورای امنیت، با برخی از تحریم‌ها مخالفند. در خبری دیگر، در حمله هوایی اسرائیل به شهر پرجمعیت غزه دست کم 2 ستیزه‌جوی فلسطینی و 1 کودک کشته شدند. پزشکان محلی 7 نفر از جمله چند کودک را که در این حادثه مجروح شدند تحت درمان قرار دادند. ساختمانی که مورد حمله جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفت متعلق به یک فرمانده حماس بود که جان سالم به در برد. روز گذشته نیز در حمله هوایی اسرائیل به جنوب غزه 6 فلسطینی کشته شدند. 4 تن از آنان شبه نظامیان گروه حماس بودند و 1 نوجوان 14 ساله و 1 غیر نظامی نیز در این حمله جان باختند. در خبر دیگر، فرمانده ارتش بریتانیا خواستار فوری خروج نیروهای آن کشور از عراق شد. جنرال ریچارد دانات میگوید حضور نیروهای بریتانیایی در عراق مشکلات امنیتی در آن کشور را تشدید می‌کند و تهدیدهای امنیتی در سایر نقاط جهان را افزایش می‌دهد. این گفته‌های جنرال دانات، رئیس ستاد مشترک ارتش بریتانیا، امروز در مصاحبه‌ای با روزنامه انگلیسی دیلی میل منتشر شده است. در حال حاضر در حدود 7000 سرباز بریتانیایی در عراق مستقر هستند که عمدتاً در جنوب آن کشور خدمت می‌کنند. وزارت دفاع و دفتر نخست وزیری بریتانیا تا کنون از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. در رویداد دیگر، اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز برای انتخاب دبیر کل جدید این سازمان رأی خواهند داد. بن کیمون، وزیر خارجه کره جنوبی، تنها نامزد این سمت احتمالاً به دبیر کلی سازمان ملل برگزیده خواهد شد. دوشنبه گذشته 15 عضو شورای امنیت جانشینی او را با کوفی انان که از سال 1997 میلادی در این سمت خدمت می‌کنند تایید کردند. بر اساس مقررات سازمان ملل 192 عضو این سازمان باید با اکثریت آرا او را به عنوان دبیر کل انتخاب کنند. در صورت تایید مجمع عمومی سازمان ملل، آقای کیمون از نخستین روز ژانویه سال 2007 کار خود را در نیویورک مقر سازمان ملل آغاز خواهد کرد.
با تشکر از حسین قویمی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رساند. و ما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ ساعت صادرات فناوری بمب اتمی از کره شمالی. یک ایرانی آخرین بازمانده از بازداشت شدگان مضمون به تروریسم در پی حوادث 11 سپتامبر آمریکا. آغاز به کار دفتر ویژه وزارت خارجه آمریکا در مورد ایران در دبی. و مطالب متنوع دیگر از جمله خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده و برنامه ویژه جمعه های فرج سرکوهی. با ما بمانید تا مجله بامدادی این مجله بامدادی رادیو فردا را با هم ورق بزنید. چرا موضوع کره شمالی و آزمایش اتمیش اینقدر جهان را به تب و تاب انداخته است؟ تجربه‌ای که از چگونگی رفتار حکومت کره شمالی در مناسبات با بازار جهانی اسلحه و مهمات وجود دارد، این گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را تقویت می‌کند که مسئله کره شمالی تنها بین آن کشور با آمریکا نیست، بلکه مسئله کره شمالی با دنیاست. به چه معنی؟ از همکارم امیر آرمین بشنویم.
به گفته مقام‌های آمریکایی و کارشناسان خارج، پیونگ‌یانگ ساز و برگ نظامی‌اش را دست کم به 18 کشور جهان صادر می‌کند. بیشتر خریداران را کشورهای خاورمیانه و افریقا تشکیل می‌دهند. این کارشناسان می‌پرسند چرا ممکن است رژیم کره شمالی تکنولوژی سلاح هسته‌ای‌اش را به همین نحو در بازار سیاه به فروش نرساند. کره شمالی موشک دوربرد و اجزای آن و جنگ‌افزارهای متعارفی همچون موشک اندازهای متحرک و فناوری هسته‌ای را به فروش می‌رساند. شاید حتی جنگ‌افزارهای میکروبی و شیمیایی یا دست کم فناوری و مواد سازنده را در بازار به فروش برساند. رئیس جمهوری آمریکا در دنبال ادعای پیونگ‌یانگ دایر بر انجام آزمایش هسته‌ای گفت کره شمالی از پیشگامان گسترش فناوری موشکی و انتقال آن به ایران و سوریه است. از دهه 1980 کره شمالی به مصر، ایران، پاکستان، لیبی، سوریه، امارات متحده عربی و یمن ساز و برگ نظامی، موشک و قطعات موشکی را می‌فروخته است. همچنین آنگولا، اتیوپی، اندونزی، عراق، رواندا، سودان، اوگاندا، ویتنام، زائیر و زیمبابوه از مشتریان جنگ‌افزارهای متعارف کره شمالی و موشک‌های کروز در آن دوره بودند. کره شمالی بنا به گزارش‌ها فناوری هسته‌ای را از عبدالقادر خان دانشمند اتمی پاکستان هم دریافت کرده است. دستگاه اطلاعاتی غرب ثروت نقدی کیم جونگ ایل رهبر کشور قحطی زده کره شمالی را بیش از 4 میلیارد دلار برآورد می‌کنند و می‌گویند این پول از راه قاچاق مواد مخدر، فروش موشک و پولشویی گرد آمده است. و مشکل اینجاست که رژیم بی‌ثبات کره شمالی که هر آن ممکن است فرو بپاشد، به رژیم‌های بی‌ثبات و غیر دموکراتیک دیگر از جمله ایران و سوریه انواع ساز و برگ جنگی را می‌فروشد. گفته می‌شود تنها در سال‌های 1997 تا 2000 کره شمالی بیش از 1 میلیارد دلار ساز و برگ جنگی به کشورها فروخته است و این امر کره شمالی را در ردیف 11 در فهرست کشورهای صادرکننده تسلیحات نظامی در آن سال‌ها قرار می‌داده است.
امیر آرمین گزارش می‌داد. دفتر امور ایران در کنسولگری آمریکا در دبی فعالیت‌های خود را آغاز کرده است. راه‌اندازی این مرکز که گفته می‌شود چند تن از دیپلمات‌های آشنا به مسائل ایران در آن کار می‌کنند، بخشی از طرح وزارت خارجه آمریکا برای ایجاد رابطه با مردم ایران و فرهنگ و تاریخ آن توصیف شده است. جزئیات بیشتر را از جمشید زند بشنویم.
27 سال پس از گروگانگیری کارمندان و دیپلمات‌های سفارت آمریکا در تهران، چند روز پیش دفتر امور ایران بدون سر و صدا در دبی آغاز به کار کرد. این مرکز که در کنسولگری آمریکا در دبی واقع شده، در زمانی کار خود را شروع می‌کند که روابط ایران و آمریکا به پرتنش‌ترین دوران خود در چند سال گذشته رسیده است. اما در دبی که میزبان صدها هزار ایرانی است، جوی دوستانه حاکم است. این جو دوستانه به ویژه در میان آن دست از ایرانیان و آمریکایی‌هایی که به تجارت مشغولند و نزدیکی دبی به ایران این منطقه را به یکی از نقاط با ارزش تبدیل کرده است. گشایش دفتر ایران در این شهر به دولت آمریکا اجازه می‌دهد با مردم ایران تماس برقرار کند و تحولات ایران را هم زیر نظر داشته باشد. راه‌اندازی این دفتر بخشی از طرح کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای ایجاد تمرکز بر مسائل ایران در این وزارتخانه است. چندی پیش کنگره آمریکا بودجه 85 میلیون دلاری را برای کمک به افزایش برنامه‌های رادیو تلویزیونی ویژه ایران تصویب کرد. بخشی از این بودجه برای گسترش برنامه‌های رادیو فردا و صدای آمریکا کنار گذاشته شده. $5 میلیون هم به گفته نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا به دانشجویان ایرانی که تمایل به ادامه تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا دارند اختصاص یافته است. دفتر ایران در دبی که به تازگی کار خود را آغاز کرده به گفته مقامات آمریکایی به مسائل حاد سیاسی مانند بحران هسته‌ای ایران نمی‌پردازد و هدف از گشایش این دفتر برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و دانشگاهی و جلب دانشجویان و استادان ایرانی به دانشگاه‌های آمریکا است. یک دیپلمات آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است وزارت خارجه با راه اندازی این دفتر می‌خواهد مسائلی مانند حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و مسئله سلاح‌های کشتار جمعی را از موضوع‌های دیگر جدا سازد و کارش را بر روابط آمریکا با مردم ایران و فرهنگ و تاریخ آن متمرکز کند. این دیپلمات آمریکایی از اظهار نظر درباره فعالیت‌های اطلاعاتی آمریکا در دبی خودداری کرده، ولی به نوشته آسوشیتد پرس دبی یکی از مراکز مهم جمع‌آوری اطلاعات درباره ایران است. عباس برورفروشان، رئیس شورای تجاری ایرانیان دبی، گفته است که وی با اعضای این دفتر و رئیس آن جیلیان برنز ملاقات است. به گفته او از آنجایی که آمریکا سفارتی در ایران ندارد، گشایش این دفتر در جمع‌آوری اطلاعات به آنان کمک می‌کند. به گفته آقای برورفروشان، گرچه دیپلمات‌های آمریکایی در جلسات شورای تجاری ایرانیان شرکت نمی‌کنند، ولی شماری از تاجران ایرانی با شورای تجاری آمریکا در دبی روابط نزدیکی دارند. گفته می شود بیش از 500,000 ایرانی در امارات متحده عربی زندگی می کنند و میلیاردها دلار در این کشور سرمایه گذاری کرده اند. آمریکا در این حال از دولت امارات متحده عربی خواسته است جلوی فعالیت برخی از شرکت های وابسته به دولت جمهوری اسلامی را بگیرد.
گزارش جمشید زند را می شنیدیم. ساعت 7:11:50 بامداد 21 مهر ماه، امروز جمعه است و برنامه بامدادی مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید. دست تصادف شاید چنین رقم زده که از میان کسانی که در پی حوادث 11 سپتامبر آمریکا به عنوان مظنون به تروریسم بازداشت شدند، تنها یک نفر امروز همچنان در بازداشتگاه بماند و آن یک نفر ایرانی باشد. علی پرتوی در اواخر سال 2001 میلادی، 5 سال پیش، در روزهای بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر، می‌خواست با گذرنامه جعلی ایتالیایی وارد آمریکا شود که در فرودگاه جعلی بودن گذرنامه باعث بازداشتش شد. او تقاضای پناهندگی کرد اما به عنوان مظنون به تروریست بودن راهی بازداشتگاه شد. در آن زمان به پلیس فدرال آمریکا دستور داده شده بود که در پیگرد و شناسایی تروریست‌هایی باشند که به طور قاچاق وارد خاک آمریکا شده بودند و همچنین کسانی را که با آنان به نوعی در پیوندند و ظن پیوند آنان با فعالیت‌های تروریستی هم می‌رود زیر نظر بگیرند. عملیات FBI در این زمینه پنت بوم نام گرفت. عملیات پنت بوم در مجموع حدود 1200 نفر را به فاصله‌های زمانی متفاوت بازداشت کرد که در مدت زمانی نه چندان طولانی صدها تن از آنان آزاد شدند، اما 762 نفر به عناوین گوناگون مربوط به نقض قوانین و مقررات مهاجرت به حبس‌های کوتاه مدت محکوم شدند. علی پرتوی از شمار آنان بود که به 173 روز حبس محکوم شد. همه این افراد در طی چند ماه یا به کشور مطبوعشان بازگردانده شدند یا حبس کشیدند و آزاد شدند. اما علی پرتوی با پایان گرفتن مدت محکومیتش آزاد نشد، زیرا به گفته کرتیس چارلز وندوولد، وکیل تسخیری علی پرتوی، دولت فدرال گمان می‌کرد که او ممکن است تروریست باشد یا پیوندهایی با تروریست‌ها داشته باشد. خبرگزاری آسوشیتد پرس که گزارش مفصلی از وضعیت علی پرتوی مخابره کرده نوشته است، در تابستان امسال گفته شد که آخرین کسی که از پرونده بازداشتی های پنت بام باقی مانده بود یک الجزایری بوده است به نام بنمار بن بنتا که به کانادا تحویل داده شد. اما گزارش دیروز آسوشیتد پرس حاکی است که دست کم یک تن دیگر از آن 1200 تن در بازداشت مانده و آن همین آقای علی پرتوی است. آنطور که در این گزارش آمده، مقامات آمریکا خواستند او را به ایران بازگردانند، اما او گفته است که نمی‌خواهد به ایران برگردد و بر تقاضای پناهندگیش اصرار کرده است. آسوشیتد پرس خواسته است که با او مصاحبه تلفنی کند، اما او گفته است که سخت مشغول تهیه دادنامه‌هایش است و مایل به مصاحبه نیست. پرتوی که با وکیل تسخیریش تماسی ندارد و میگوید که به وکیل نیازی ندارد، از طریق کتابخانه زندان دادنامه‌های کارشناسانه تنظیم می‌کند و تاکنون 7 دادنامه تسلیم دادگاه کرده است. بیش از دو ماه پیش از این در ماه ژوئیه دادگاه دادنامه از او را ثبت کرد که در آن تقاضای 10 میلیون دلار غرامت کرده است. پرتوی بعد از پایان بردن 173 روز حبس به وزارت امنیت داخلی تحویل داده شده و قاعدتاً طرف شکایت او همین وزارتخانه است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا گفتار اقتصادی روز را میشنویم. سری به بازار ارز و طلا در تهران میزنیم. برنامه ویژه جمعه های فرج سرکوهی فرهنگ هفته را خواهیم داشت و بعد با صدای گرم حبیب روشنزاده خبرهای داغ ورزشی را خواهیم شنید و البته گزارش هوای کشور را هم تقدیم حضورتان خواهیم کرد. اما پیش از همه، در حالی که خطر تحریم اقتصادی بین المللی بیش از هر زمان دیگری بر ایران سنگینی می کند، واردات ایران به گونه‌ای بی سابقه افزایش یافته و به گفته منابع معتبر جهانی پیشروی به سوی 70 میلیارد دلار در سال را آغاز کرده است. دکتر فریدون خاوند به همین موضوع می پردازد.
اقتصاد روز.
روابط بین‌المللی ایران این روزها درگیر یک تناقض شگفت است. دولت آن دروازه‌های کشور را به گونه‌ای بی‌سابقه بر واردات می‌گشاید و در همان حال رئیس جمهوریش به استقبال تحریم احتمالی بین‌المللی می‌رود. به بیان دیگر، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران را به واردات انبوه کالا معتاد می‌کنند و همزمان تحریم بین‌المللی را که نخستین پیامد آن طبعاً اعمال تضییقات علیه واردات این کشور به منظور زیر فشار قرار دادن آن است مثبت ارزیابی می کنند. مقایسه سریع میان کره شمالی و ایران تناقض در رفتار جمهوری اسلامی را بهتر به نمایش می گذارد. روابط بازرگانی انتخاب شده از سوی نظام کمونیستی پیونگیانگ با سیاست خارجی و به ویژه چالش هسته‌ایش کاملا هماهنگ است. کره شمالی با اقتصادی خودکفا زندگی می کند و واردات کالا جز در بخش‌های بسیار پرهیز ناپذیر برای آن کشور پدیده ایست ناشناخته. در این شرایط اعمال فشار بین‌المللی اقتصادی بر کره شمالی کار آسانی نخواهد بود. جمهوری اسلامی ایران اما به راهی کاملا متفاوت گام گذاشته. اگر گزارش صندوق بین‌المللی پول را که به تازگی زیر عنوان چشمنداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی انتشار یافته ملاک قرار دهیم، نام محمود احمدی نژاد به عنوان قهرمان جهش وارداتی در تاریخ معاصر ایران به ثبت خواهد رسید. به پیشبینی این گزارش، واردات ایران در سال 2006 میلادی به بالای 63 میلیارد دلار خواهد رسید و سال آینده به 70 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان مشورت‌های خود را در زمینه تعیین مجازات‌های اقتصادی و دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی بر پایه ماده 41 فصل 7 منشور ملل متحد آغاز کردند. 6 کشور مورد نظر نه با اقتصادی خودکفا همچون کره شمالی، بلکه با کشوری روبرو هستند که نفت می‌فروشد و انبوه کالاهای خارجی را بیش از هر زمان دیگری به بازارهای خود می‌آورد. آقای احمدی نژاد دو روز پیش به مردمی که اینچنین به واردات خو گرفتند گفت تحریم شما جشن ملی ماست.
دکتر فریدون خاوند، ما سری بزنیم به بازار ارز و طلا در تهران.
نرخ ارزهای متداول در بازار آزاد تهران به این شرح است: دلار آمریکا 922 تومان، یورو 1155 تومان و پوند انگلیس 1712 تومان. نرخ خرید سکه در بازار آزاد تهران عبارت است از: یک سکه بهار آزادی طرح جدید 132500 تومان و یک سکه بهار آزادی طرح قدیم 164000 تومان. نرخ فروش طلا در بازار آزاد تهران از این قرار است: یک مثقال طلای 18 عیار 60160 تومان و یک گرم طلای 18 عیار 13050 تومان.
فرهنگ هفته.
هفته گذشته خبر احیای گروه موسیقی سنتی شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی، استاد و نوازنده برجسته تار و ستار، با استقبال دوستداران موسیقی سنتی ایران روبرو شد. دو گروه شیدا و عارف در دهه 50 در مرکز حفظ اشاعه موسیقی سنتی تأسیس و نخستین برنامه‌های این دو گروه به سرپرستی محمد رضا لطفی و حسین علیزاده در جشن هنر شیراز اجرا شد. در آن سالها موری قدرتمند برای احیا و بازگشت به سنت در فضای فرهنگی ایران رخ نمود که در موسیقی به احیای مکاتب کلاسیک و برخی سازهای سنتی چون کمانچه و دف منجر شد. اجراهای دو گروه شیدا و عارف در جشن هنر و برنامه گلهای تازه رادیو ایران به سرپرستی هوشنگ ابتهاج چشمانداز متفاوتی در موسیقی سنتی ایران پدید آورد و برخی از موسیقی دانان این دو گروه را از جمله محمد رضا لطفی به شهرت و محبوبیت بسیار رساند. گروه شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی با احیای مکتب حسین طاهرزاده و بازآفرینی آثار کلاسیک های چون شیدا، عارف، درویش خان و رکن‌الدین مختاری با استقبال گسترده کارشناسان و مخاطبان عمومی روبرو شد. گروه های شیدا و عارف به همراه کانون فرهنگی و هنری چابش چند سال پس از انقلاب تعطیل شدند. محمد رضا لطفی از نوجوانی به موسیقی روی آورد. نوازندگی تار و ردیف سازی را نزد حبیب الله صالحی، علی اکبر شهنازی و برومند، ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی را نزد عبدالله دوامی، ستار را نزد سعید هرمزی و وبانی تئوریک را از استادان هنرستان موسیقی و دانشکده هنرهای زیبا فرا گرفت. در نوجوانی با ارکستر هنرستان و ارکستر سبا به سرپرستی استاد خود امیر حسین دهلوی همکاری داشت و در سال 1343 جایزه نخستین جشنواره موسیقی دانان جوان را از آن خود کرد. پس از انقلاب مدتی به سرپرستی دانشکده هنرهای زیبا انتخاب شد و کانون فرهنگی هنری چاوش را تأسیس کرد. از ساخته‌های لطفی که از بهترین نمونه‌های موسیقی سنتی ایران به شمار می‌روند، می‌توان با آثاری چون کنسرت نوا، کنسرت راست پنجگاه، بمیرید بمیرید، به یاد عارف، داروک، ناز لیلی، کوچه سار شب و برخی آثار چاوش یک تا نه اشاره کرد. تمرین‌های گروه شیدا با حضور هنرمندان برجسته چون مجید رخشانی و ارشد طهماسبی آغاز و اولین کنسرت آن در زمستان اجرا خواهد شد. هفته گذشته مهدی قبرایی مترجم معتبر ایرانی اعلام کرد که از چاپ ترجمه فارسی کتاب هرگز ترکم نکن، یکی از رمان‌های معروف ایشیگورو، منصرف شده است. این کتاب 10 ماه پیش برای کسب مجوز چاپ به اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد ارسال شد، اما بررسان خواستار اعمال حذف‌ها و تغییراتی در کتاب شدند که به گفته مترجم ساختار کتاب را دیگرگون خواهد کرد. مترجم اعلام کرد که برای پرهیز از این تغییرات از چاپ کتاب در شرایط کنونی صرف نظر کرده است. نشست هفته گذشته مؤسسه فرهنگی و هنری سبا وابسته به فرهنگستان و هنر به بررسی ترجمه فارسی کتاب زیبایی شناسی و ذهنیت از کانت تا نیچه نوشته ی اندره بوی اختصاص داشت. نخستین سخنران نشست آقای شهرام پازوکی با اشاره به کمبود اصطلاحات معادل در زبان فارسی و ترجمه ناپذیر بودن پاره‌ای از اصطلاحات فلسفی، درک فلسفه مدرن را به آشنایی کافی با آثار کلاسیک‌ها مشروط دانست. دکتر محمود عبادیان با نقد برخورد کانت با مباحث زیباشناسی، یکی از محسنات کتاب را تأکید مؤلف بر رمانتیسیسم و شناساندن عرصه‌های کمتر شناخته شده ارزیابی کرد و علی دهباشی درباره تاریخچه ترجمه متون فلسفی سخن گفت. در پایان نشست آقای فریبرز مجیدی مترجم کتاب تکنیک‌ها و شیوه کار خود را در ترجمه تقدیم کرد.
فرج سرکوهی بود با برنامه ویژه جمعه های رادیو فردا. اما وقت شنیدن گزارش هوای کشور است با حسین قویمی.
هوای امروز.
سازمان هواشناسی کشور وضع هوای امروز ایران را به این شرح پیش بینی کرده است: آسمان سواحل دریای خزر و اردبیل قسمتی تا نیمه ابری، در برخی نقاط تمام ابری همراه با بارش و مه صبحگاهی. آسمان استانهای آذربایجان غربی و شرقی قسمتی تا نیمه ابری، در بعد از ظهر با رشد ابر همراه با رگبار و رعد و برق. آسمان استانهای سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی کمی تا قسمتی ابری در بعد از ظهر با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده. آسمان جنوب هرمزگان و بوشهر و جزایر تنب بزرگ و کوچک، قشم، کیش، سیری، لاوان و ابو موسا صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق. آسمان استانهای کرمانشاه، کردستان، لرستان، همدان، ایلام و چهارمحال و بختیاری و مرکزی قسمتی تانیم ابری در برخی نقاط ابری همراه با رگبار و رعد و برق پراکنده. آسمان استانهای قزوین و زنجان کمی تا قسمتی ابری در بعد از ظهر با رشد ابر و رگبار پراکنده و رعد و برق. آسمان استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد کمی تا قسمتی ابری در بعد از ظهر با رشد ابر در ارتفاعات و احتمال رگبار پراکنده. آسمان شمال هرمزگان و جنوب کرمان و شرق فارس کمی تا قسمتی ابری در بعد از ظهر با رشد ابر و وزش باد. آسمان استان تهران قسمتی تا نیمه ابری در بعد از ظهر با رشد ابر همراه با رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد پیش بینی شده است. آسمان سایر نقاط کشور صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد. بیشینه و کمینه دمای هوای امروز تهران به ترتیب به 27 و 16 درجه خواهد رسید.
حسین قویمی: هوا رنگ پاییز دارد اما بیشک با ورزش گرم مدل چسب تر می شود. حبیب روشنزاده. دنیای ورزش. فوتبال باشگاهی که در کشورهای اروپایی به خاطر مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌ها دو هفته تعطیل شده بود، بار دیگر دنبال می شود. در آلمان امروز یک مسابقه از بازی‌های بوندسلیگا در شهر ماینز برگزار می‌شود که تایان ماینز میزبان تیم آخن است. از تیم‌های مربوط به لژیونرهای ایرانی فردا بایر مونیخ یعنی تیم علی کریمی پذیرای تیم هرتا برلین است و هامبورگ تیم مهدی مهدوی‌کیا میزبان شالکه خواهد بود. فرانکفورت هم در زمین هانوفر تیم وحید هاشمیان است. در انگلیس دو تیم صدر جدولی لیگ برتر منچستر یونایتد و چلسی در زمین حریفان پیکار دارند در هفته هشتم لیگ. منچستر یونایتد در زمین ریدینگ تیم هفتم است و چلسی با تیم پانزدهم یعنی ویگان پیکار دارد. بولتون که تاکنون خیلی کم از بازیکن ایرانی تازه وارد خود آندرانی کیموریان استفاده کرده فردا در نیوکاسل خواهد بود. در ایتالیا هفته ششم کالچو را آس میلان آغاز می‌کند در زمین سامپدوریا و سپس مسینا در زمین سینا خواهد بود. لیورنو تیم رحمان رضایی هم روز یکشنبه اولین تیمی است که ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی به دیدار اسکولی می‌رود. پیشاهنگ مسابقات تیم روم در زمین رگینا است و رقیب روم یعنی پالرمو میزبان آتالانتا خواهد بود. در هفته ششم لالیگا اسپانیا تیم رئال مادرید در زمین گتافه است و اتلتیکو مادرید در خانه با رکراتیو پیکار دارد. بارسلون قهرمان اسپانیا هم میزبان سویا خواهد بود. اوساسونا تیم جواد نکونام در زمین خود با راسینگ سانتاندر روبرو می شود. در فرانسه پیش از آغاز هفته نهم لیگ برتر باشگاه‌ها حکم اخراج یک ملی پوش در تیم پاریس سن ژرمن صادر شد. ویکاژ دوراسو هافبک 33 ساله پاریس سن ژرمن به خاطر انتقاد از سرمربی این تیم در مورد از روزنامه‌های پاریس به دستور رئیس باشگاه اخراج شد. دوراسو یک بازیکن 3 میلیون یورویی است که از آس میلان به پاریس سن ژرمن انتقال یافته بود. پاریس سن ژرمن که در رده 14 جدول لیگ یک قرار دارد فردا شب در پاریس میزبان تیم رده 15 یعنی سدان است. و سرانجام تیم ملی والیبال مردان ایران که برای آمادگی در مسابقات والیبال قهرمانی جهان یک اردوی تدارکاتی در کشور فرانسه برپا ساخته است، پس از شکست 3-2 از تیم باشگاه رن فرانسه به دنبال حریفان تدارکاتی دیگری است. به گزارش رادیو فرانس اینترنشنال در پاریس، قرار بود مردان والیبالیست ایران با تیم مردان کامرون روبرو شوند، ولی این مسابقه به خاطر بعد مسافت میان دو شهر برگزار نشد. جالب این که بر اساس همین گزارش تیم والیبال زنان کامرون برای یک بازی دوستانه با تیم ایران اعلام آمادگی کرده است.
خب با حبیب روشنزاده رسیدیم به لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا. سپاسگزارم که در این مجله در این بامداد جمعه هم با ما بودید و امیدوارم که توانسته باشیم نیم ساعت گذشته را آرام، لذت بخش و البته مفید پر کرده باشیم برای شما و با شما. از شما دعوت میکنم 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد برای شنیدن مشروع خبرها باز به بخش خبر رادیو فردا بازگردید. روز و روزگار خوش.